دوره فقه حکومتی استاد موسوی 1099.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آل الطاهرین. اللهم عجل وليك الفرج و جعلنا من خیر اعوانه و انصاره و المستشهدین بین یده. خب دوستان تو اسکایروم فقط دو نفر هستن، انشاءالله که بقیه دوستان هم حضور پیدا بکنن جلسه بتونه با اکثریت افراد پیش بره. حقیقت مطلب این که ما از یه بحثی میخواستیم فرار کنیم و دوستان اجازه ندادن، یعنی سوال‌های متعددی از جهات مختلف مطرح شد که آقا چی شد یه دفعه چند تا بحث به سرعت پیش رفت. حقیقت مطلب اینه که بحث سنت و فریضه، مناسبات بین سنت و فریضه و بحث تفویض و به تبع اون نتایجی که این بحث داره توی فضای فقهی یک بحث اصولیه و نه بحث فقهی، هرچند که ما تو مباحث اصولمون خیلی در مورد سنت و فریضه بحث نکردیم. اهل سنت بحث کردن، اتفاقا جزء بحث‌هایی که در سنن و فرایض حرف‌های زیادی زدن توی اصول فقه. توی اصول فقه اهل سنت در مورد سنت و فریضه بحث کردن، ما به عنوان شیعه بحث نکردیم. ولی جالب اینجایی که ما روایت زیاد داریم، اونا اینقدر که ما روایت داریم روایت نداره. ما بحث تفویض رو داریم به صراحه، اونها خیلی روایت ندارن توی این مسئله و ما علیرغم این که روایت داشتیم بحث اصول نکردیم، چون روایت داریم تکلیفمون معلوم کرده دیگه، محل مناقشه نبوده. اما حقیقت مطلب اینه که اگه بخوایم یک نظام و فقهی کامل بسازیم، ناچاریم از این که خصوصا وقتی که وارد بحث فقه حکومتی میشیم باید مناسبات خودمون رو با سنت فریضه معلوم کنیم، به دلیل اینکه یه مشکلی بین اهل سنت دوستان پدید میاد، این بین ما پدید نیاد. اهل سنت عمدتاً وقتی که میرسن به سنت رسول خدا ابهام سنگینی برای اونها پدید میاد در مورد سنت موقته و دائمه، که اون جایی که به شأن حکومتی حاکم بودن و ولی بودن نبی اکرم برگرده، خب ولات ما بعدم میتونن در تغییری درش پدید بیارن، کم بکنن، عفو بکنن، زیاد بکنن، ولی اون جایی که پیامبر اکرم سنت دائمه شه خب دست نمیتونه بخوره. خود اونها هم میدونستن سنت بر دو دست است، وقتی که ولی میدونستن که بخشی از شأن ولایی نبی اکرمه، پیامبر اکرم زیاد میکنه و میتونه کم بکنیم ما. این که میگه متعتان محللتا و انا و حرمهما، دو تا متعه بوده اون موقع حلال بوده، من الان باید حرامش بکنم. خب این برمیگرده به این که یه دریافت تو جامعه وجود باشه، دریافت خود این ناقل این جمله، ببخشید قائل به این جمله رو من عرضه میکنم، دریافت عمومی اجتماعی رو دارم میگم که خب پیامبر اکرم یه شأن ولایی داره، این شأن ولایی تعیین کننده است، متعتان و محللتان و انا و حرمهما. خب بعد رسول الله من توسعه میدم، ذهنیت اهل سنت هم ظاهرا این بوده دیگه، اون زمان رسول خدا خب توی حجاز همین موارد بوده، خب پیغمبر از اینا میگرفته، موارد دیگه بیاد پیغمبر از بقیه موارد هم میگرفت، نبوده که نگرفته، خب من میانم زیاد میکنم تا بگیرم دیگه. اینجا با سوال پیش میاد که خب مناس چی بوده و اینه، ماشاءالله سوالهای بعدی. اساسا شما وارد حوزه ولایی که میشی باید اول بفهمید سنت چه ویژگی داره، دو اینکه خب چی تغییر نمیکنه، فریضه فقط تغییر نمیکنه، فریضه اصلا چیه، اصلا چرا ما یه سنت داریم یه فریضه داریم. اگه قرار بود سنت تغییر بکنه حسب هر ولیی، بگیم این سنت تغییر میکنه، ولی بعدی سنت تغییر میکنه، ولی بعدی، بنابراین اکثر اون چیزی که ما سنت داریم حتی رکعات 3 و 4 اینا همه چی میشد و امر ولی بعد ملغا میشد، از بین میره، کم میشد، زیاد میشد. نداریم برای همچین. جالب اینجایی که از اهل بیت ما هم داریم حلال محمدن حلال یوم القیامه، از کنه این نام خواهم با اون ذهنیتی که اینها امورات حکومتی هستند و قابل توسعه و تزدیق مقابله بکنن. اینجا دچار حیرت میشیم انصافا که چیا قابل تغییرم و چیا قابل تغییر و منافع این تغییر چیه؟ اساسا چرا پیغمبر اینو جعل کرده؟ این جهل پیغمبر رو چه حسابی بوده؟ چیا تغییر نمیکنه؟ شما میگید فریضه. فریضه چیه؟ چه چیزهایی فریضه، چه چیزهایی سنته؟ در این حال که ما میگیم سنت هم بعضیش تغییر نمیکنه. اگه سنت هم تغییر نمیکنه، مثلا میگید فرایض اونایی که واجبن، سنت اونایی که مستحبه، خب شما میگید سنت و واجبن داریم، سنن و مستحبن داریم. سنن ما وقتی میگیم دو تا تعبیر داریم، یه تعبیر اولیه داریم فکر میکنیم سنت هر چیزیه که مستحبه، میگیم اینا سنت رسول خدا ما فرض الله واجبه، فریضه فرض شده واجب شده، سنت یه چیزی مستحبه. این اصطلاح تو جامعه اسلامی بوده دیگه، لذا سنن شده امور مستحبه. ولی بعدن شما متوجه میشید سنت یه امریه که واجب هم هست، ما سنت رسول خدا رو میخوام ادامه بدیم. خب اگه سنت هم واجب فریضه هم واجب، خب چه فرق بین این دوتا؟ چرا اصلا بین میگی سنت هر چی فریضه است، سنت هر چی سنت هم از فریضه است؟ معیار تفکیک سنت واجب و فریضه الهیه چیه؟ خب شما میبینید یه سری احکامی دارید که مختص در این حال که واجبه رکن نیست، در این حال که واجبه احکام متفاوت داره. دیدین احکام دو رکعت اول با رکعت دو رکعت دوم تو نماز فرق میکنه، در این حال که هر دو واجبن، که انه اونها زیر ساخت و زیر بنا و اساسن، این روی بناست. اما به مرحله نازوکاری نمیرسه که شما حالا امروز نما عوض شده دیگه، نماشون کلا میبری میتراشی یه نمای جدید میزنی، در مدلش عوض شده، نمیدونم جواب قوطی ها چی 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 اینا عوض شده، ولی یه وقت هستش اسکلت آهنیه، اینه اسکلت آهنی که دیگه دست نمیخوره، بوتونی که دیگه دست نمیخوره. شما سیم کشی رو چه بسا مجبور میشه عوض کنی؟ سیم کشی بازم جز امورات واجب ساختمونه، جز یعنی شما محل استفکاری بخوای بگذری باید سیم کشی داشته باشی، لوله کشی آب و فاضلاب و غیره داری دیگه، با لوله کشی گاز داری، اینا جز استفکاری ساختمون حساب میشه. فونداسیون یه داستان دیگه است. شما فونداسیون رو میسازی، شنازیتو میریزی، آهنتو هوا میکنی، قشنگ اینو کلاف بندی میکنی، اسکلت درست شده. اسکلت درست بود نمیفهمید که ساختمون چه شکلیه. بعد یعنی اونایی که تو کار فنی بنایی هم متوجه میشن اسکلت درست بسازی دیگه ساختمون در اومده شکل شمایلش، حتی جای دقیق اتاقاش. ولی حدودا شاید اتاقا رو بشه تقریبا ضربی میشه زد، نمیدونم تیغه میشه کشید، جاهایی رو میشن دست گذاشت، راههایی که میشه داد، ولی خب دیگه بالاخره سفکاری که کردی، راپلر رو زدی، آهن کشی که کردی، همه چیز معلومه تقریبا. خب اینو که زدی بعد از این یه لوله کشی و غیره و غیره و الی آخر دیگه، بعدش میشه نازوکاری ها. نازوکاری ها میشه عوض کرد که شما بگی اینا امورات حکومتی هست، ولی اون مثلا لوله کشی شما توی خونه بخوای لوله کشی فاضلاب جواز کنی، کل خونه رو باید به هم بریزی، درسته یا نه؟ همین تو همین ساختمون لوله کشی فاضلاب شو فرض کن با هم، کف خراب میشه، سقف خراب، دیوارا خراب میشه، همه چی خراب میشه، شما از ساختمون باید بری بیرون. همین تقریبا چیزی سالو نه، شما این لولایی که برای این پکیج اومده تا لولایی که رفته اونجا اینا همه کف همه اینا خراب شد، برق تو بخوای خراب کنی دوباره هم کف هم سقف هم دیوارا همه رو باید خراب کنی. بیشتر این مثال رو دارم میزنم تا ذهنیتی داشته باشیم نسبت به نسبت فریضه و سنت، نسبت سنت واجبه و سنت دائمه و سنت موقت. یه مثال دیگه مستحباته که اساسا مستحبات توی این دائره توقیتی نمیاد. این مستحبات هم چه بسا امورات مترتبه بر زمان بشه باشن، یعنی یه امری اون موقع سنت بوده، مستحب بوده، بعدن دیگه مستحب نباشه. مثالش هم همه تو میشنیدین دیگه، چیه؟ خضابه که مثلا مثالش رو در مورد دوره امیرالمومنین، یه دوره خضاب کردن مستحب بود، بعد حضرت میگه نه خضاب نکنیم، بذاریم معلوم بشه که با یه دو بچه طرف نیست، طرف مقابل. چرا؟ چون زمان امیرالمومنین اتهام امیرالمومنین چیه؟
جوان
به جوان افتادن انقلابی هم دور هم بیان نه نمیخواد خضاب کنیم. زمان پیغمبر اکرم میگه خب طرف مقابل باید بترسه، قدرت جوان ها رو ببینه، احساس کنه باید جمعیت چی طرفه آماده پیکار. زمان امیرالمومنین این مسئله اصلا پیکار و جنگ به حاشیه است، مسئله اصلی چیه؟ وجاهته. خب پس دوباره سنت داره بر اساس یه قاعده دیگه ای تفسیر میشه، سنن مستحبه، سنن مندوبه. خب از این بحث بگذاریم. پس من این مقدمه رو گفتم تا دوستان یک دور ذهنیت پیدا بکنن نسبت به اینکه یک، بحث سنت و فرضیه یکی از مباحث اصول فقهی است. دو، بحث پردامنه زمیان ما و اهل سنت، که اهل سنت عمدتاً اونو بردن تو دایره امور حکومتی و بلایی، ولی داد میتونن دست بزنن به خودشون اجازه توسعه و تزریق دادن. اما هم اونها هم مسئله سنت واجب و دائم و اینا رو دارن. اهل سنت به خاطر این میگن به خودشون دیگه، یعنی که اهل سنت واقعی کیان؟ ما این، ما اصلا دعوامون با عامه اینه که چرا به سنت رسول الله عمل نمیکنیم. اونا الان میگن سنت رسول الله و سنت خلفا. مطلب سوم، مناسبت بین سنت به معنی واجب، سنت به معنی مستحب، سنت به معنی موقت، سنت به معنی دائم و توصیف. بعد از این مسئله بعدی مناسبت بین فریضه است و سنت دائمه واجبه. شما خواهید این مناسبت معلوم بکنید. اینجا سوال پیش میاد که چرا؟ واقعا چرا؟ خدا همه اینا، اونا که فریضه بوده خود خدا میامد واجب میکرد دیگه، چرا سپرده؟ که روایت باب تفریض پیش میاد.
این تفاوت احکام سنن و فرایض که نشد چون فرمودی بود دوری که اول فرمودی کار چیم شد نشد بیشتری ندارید چون اینجا
میشه الان میخونید خوندی روایت باب تفریض هم؟ خب توش هست دیگه، توش هست.
اینجور
تفکیر به این تفکیر معلوم میشه روایت. ما شمیه
که
تفکیر
کردیم
خواست
ببین
مردم
چقدر
میشه
کنند یا آخرشون خواست که مردم نمیشه کنند.
حالا بخونیم ببینیم واقعا همین
قد
معلوم میشه تو روایات.
چون تفکیر
کردیم نه، ما بیشتر از اینا داریم دیگه. اولا همین مسئله زکات، شما زکات و این مواردش رو تو قرآن داشتیم؟ نه، روایت داریم. نبی اکرم گفت که خود آیه اومد خود من انبال این صدقه از متحر و متزکیه مثل لعنه خود که اومد پیغمبر رفت فرستاد و امر منادی، روایت داشتیم، رفت بعد دیگیم وضع رسول الله فیسی صفحه اچه و عفا هم ماسه با ذالک سنت دیگه.
اون امتداعان دیگه
بود دیگه، زکات هم بود، مقدارش اینجوری معلوم نبود. عفا هم ماسه با ذالک یعنی همه در همه انبالشون زکات میدادن. آیه زکات که اومد پیغمبر گفت اونای دیگه اصلا نمیخواد زکات بدن، اینا الان الحنطه و الشعير و التمر و الزبيب و الابل و الغنم و بقر و الذهب و الفضه و همه اینا میبندیم، مقدارش هم اینقدر، عاملین و فرستاد داریم بگیریم بیاریم و عفا هم ماسه بازاره. این سنت دیگه بوده، احکام
همونه
دیگه. نه اون هم همونجوری نماز بوده، اقام صلات لدلوک شمس الاغات قلیل و آنای الفجر. رسول اکرم گفت آقا اینو فریضه چیه؟ ما تو قرآن نداشتیم، یعنی جبرئیل نیومد بگه نماز چیه؟ دو رکعته. ولی خدا گفت به پیغمبر، آقا خدا آقا پیغمبر نماز ها دو رکعتیه، این و پیغمبر دید دیگه. بعد بخشی از شریعت و پیغمبر اکرم بالمعاینه مشاهده کرد شهر معراج دید. خب همون شد شریعت نبوی محمدی، از طرف خدا هم اومد این شریعت فریضه است، بازم تو قرآن هم نیومده. پس بنابراین فریضه الزاماً هر چی تو قرآن اومده فریضه است، ولی هر چی که در قرآن نیومده الزاماً فریضه نمیشه، با فریضه نیست. نه، فرایضی هم وجود داره که از طرف خداوند وحی شده به پیامبر کنم، یا پیامبر اکنم دیده وحی نشده. و ایهان دو نوعه، یا جبریل میاد یا ای جبریل، چون جبریل وقتی که میومد وحی میکرد قرآن هم نازل میشد. پیامبر اکرم یه چیزی رو پس مکاشفه میکنه، میبینه یه جایی هم وحی میاد که جبریل یا و غیر اون ممکنه، یه حدیث قدسی هم داریم ما دیگه. خب اینها یه بخش فرایضه، یه جایی هم پیامبر اکرم میگه آقا بعد از این من اضافه کردم. در مورد زکات هم همینطور، خود زکات هست تو قرآن کریم اومده، افراد مختلف پیامبر حق معلوم حد و الی آخر، بعد این حق معلوم معلوم تر میشه، به اسم چه مشخص میشه، خود پیغمبر میگه از این از این از این، بقیه هم نمیخواد. اون سنت دیگه، اولش بود فریضه بود فی اموالهم کلا، همه آدمای مؤمن، آدم مؤمن کسی که تو اموالش حق و معلوم للسائل و المحروم داشته باشه، حق و زرع عند حصاده رو بده، اینا مکی بود دیگه. هر روز درو درو که کردی حق و زرع رو بده، چقدره این؟ حالا پیغمبر یه مقدار یه چیزی عرف میشه اون موقع، اینجوری نبوده که اکثر چقدر بده، یه عرفی تو جامعه پدید میاد، طرف میزنه کمتر بده بیشتر بده، یه سنتی جاری. مثلا مثل همین الان میگن یا آقا هر کسی میتونه یه چیزی با خودش بیاره، ما میخوام دور هم غذا بخوریم، یه کافیه سه چهار نفر یه مدل خاصی تعامل کنن با این پدیده، بقیه هم طبیعتا متناسب با اون رفتار خودشونو تنظیم میکنن. دیدین دیگه، اون کسی که پیش قدم میشن معلومه که خب پیامبر اکرم اینو میآورد، یه دم پیش قدم میشدن این تو این حکم شریعت، بقیه هم متناسب با اینا خودشونو تنظیم میکنن. البته ممکنه یه نفر خیلی بالاتر بره، یه نفر خیلی پایینتر بره، ولی تو همون حدوده معیار شکل میگیره با اون کسانی که مقدمن، اولن توی السابقون بالخیراتن. السابقون منظور سبقت در بیشتر نیست، الزاما سبقت در اولویت اوله. یه خیری نازل میشد یه عده میومده، خب ولی این اندازش که معلوم نبود، اندازش بعدا معلوم شد که در 9 تا پیامبر گرفت، بقیه رو نگرفت، بقیه رو میتونست بگیره، کنه بقیه رو میدادن عفا. یعنی چی؟ یعنی بقیه رو میدادن. مقدارش اینقدر، اینم سنت. تحلیل
این باز خود از خدا ارکانی دادیم توی قوس سعود و قوس نزول، یه مقداری اینکه چی میشه که توی یعنی تو قوس سعود دقیقا چه اتفاق میفته؟ اون تعدیبه که گفتیم تعدیب باز میشه به خلق عظیم برسه و بعدش هم اون عدب اتفاق بیفته و بقیش تفویض بشه. خب چه ایرادی داره که پیامبر همه به صورت فریضه ببینه؟ و عملا چه اتفاقی تو اون قصص بود افتاده که ما فریضه و سنت به شکل جدا معنا پیدا میکنه؟ یعنی یه ابهامی اونجا وجود داشت که
من اینجا میخواستم اول یه دور روایات نگاه کنیم بعد اضافه کنیم حرفای خودمونو بهش. خب ما روایات کافی رو دیدیم دیگه، درسته؟ تو بحث تفویض الی رسول نکته دیگه که نموند، آره؟ نخوندیم اصلا از رو خوندیم؟ نخوندیم. خب یکی از دوستان شروع کنه بخوندن. از اول اول حدثنا یعقوب بن یزید. روایتش
یعقوب
بن یزید. باب تفویض رسول الله.
اولش
خواهم
گفت. اولش خواهم گفت. انا حفظ
ابن ابی طالب. آه ببخشید اشتباه من. اشتباه گفتم. الفاظ. حاضر سن بدین
کافی چندی 265 کافی چندی 265
چند بگم
خب بحث رجالی چند بگیم
محمد
خب تا اینجا توضیح بدیم. پس سند خیلی قابل اعتماد نیست، خط قلوب قائل به این متن ظاهرا، ولی خب چون صفوان گرفته و احتمالی که ما به صفوان داریم و محمد بن یحیی الاثار، معمولا اعتماد از جهت نسخه است نه از جهت
جدا.
آره دیگه یه دونه بسته برای این که متأثر دیگه از این جریان. شما من اینو میگم اونجوری درستش بکنید، رجالی بخواید نگاه بکنید روایت مورد قبول بگین نیست، ولی فهرستی بخوای نگاه کنی میگی آقا این تو کتاب فلان کتاب مورد اعتماد بوده. نگاه کنی فهرست نگاران نمیگن چون فلانی قبول کرده پس فلانی خط قلوب نیست، میگه نه این کتاب مورد اعتماد اصحاب بوده، چون این کتاب مورد اعتماد اصحاب بوده، هر چند که روایت اون روایت قربال شده دیگه، این دست از روایت همه هر روایتی از اون آدم مورد قبول ما نیست، روایتی که تو اون کتاب اومده چون اون کتاب مورد اعتماده. نگاه کنید عمدتا صفوانه که محور قرار میگیره.
قبل
یا بعد؟ چون قبلش اصل عاصمه. خب ما اصل عاصمه ازش نقله متعدد داریم ولی نمیتونیم اونقدر. مشکل اصلی وقتی که قرار میگیره تو افراد بعد از صفوان، شما باید ببینید محمد بن یحیی الاثار اعتماد کرده به این نسخه از کار صفوان یا اعتماد نکرده. اگه اعتماد کرده آورده، اگه اعتماد نکرده نیاورده. مسئله اینه که این مثلا کیا صاحب کتابه؟ خب بله اینجا چی متوجه میشین دوستان؟ این تفویض مترتب بر چیه؟ تعدیل لعلا خلق عظیم بودن، لام تأکید داره، انکه تأکید دوباره تو هم اینطوری لعلا خلق عظیم هم هستی، ثم فوزه، یعنی همینطوری نمیاد به یه نفر یه تأدیبی میشن و ادبم تفاوت میکنه دوستان با اون مسئله نور محمدی و اینها. اصلا کلا داستان یه چیز دیگه هست. حتی اشاره میکنه حضرت نسول از روز اول، از اون موقع که یعنی اللحظه اول، خداوند متعال در حال تصدیق کردن نبیشه، در حال ادب کردن نبیشه. انبیاء دیگه هم همینطور، داستان ادب کردن انبیاء توی قرآن هم اومده دیگه. چی کار میکنه خدا با پیامبرانش که ادب بشن و تأدیب بشن؟ بارم چه خاص خودشم، حتی ما هم یاد میده، عمدن هم ذکر کرده که اصلا من چجوری این انبیاء رو ساختم. واصطنعتو که لنفسی، برای خودم چجوری تو رو ساختم. خب حتی پیغمبر میگه علم یجد که یتیمم فآوا و وجد که ضالم فهدا و وجد که عائلم فاغنا. من بودم حواسم بود به یتیم بودی، گمراه بودی، هدایتت کردم. ما سختمونه این جمله رو، خدا گفتن بخاطر همین من به زبون میارم دیگه. اگر برای ما گفتن این جمله سنگینه، خدا که راحت میگه و ما ادراک پیغمبر، ما برامون گفتنش ساده نیست. چون اصلا کلا پیغمبر اکرم توی افقیه که و ما ادراک گفتیم، گفتن من خیلی کودکانه است. مثل این که یه پدری اون میاد به، یا یه پیری میاد به یه نفر دیگه که خودش بزرگ همه ما، یه جمله میگه بعد من بچه بلنده من اون جمله رو تکرار کنم نسبت به اون شخصیت. باطن گرایانه بگیم شما
میدونی که اون دنیا اتفاقاتی افتاده، خودشون هم گفتن که مثلا افتر 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 نوری فلان بگیم بسان بگیم اونطور شد اونطور شد. بعد میان ادب رو از این دنیا بعد میان معرفی میکنن منشن میکنن، یه خود استفاده رو باید برای دقیقت یه چیز دیگه.
من مقادر همین گفتم، قوس نزول قوس سعود، تفاوت این دوتا رو باید درک کنیم. اگر بخوای تفویض رو بفهمیم،
تا قوس نزول و سعود و مناسباتش با هم دیگه، ادب در قوس سعوده. انا بشر امت بکن تو کدوم قوسه؟
من یه آدم هم مثل شما، ولی یه تفاوت جوهری دارم. اگه شما تونستیم بگید یوها لی، یعنی ادب شدم رسیدم به این نقطه که یوها لیه، شما همه به که بهتون نمیشه، ولی من بشر مثل شما تو قوس سعود که بخواهی در نظر بگیریم، مثل شما متولد شدم از نطفه فالارحام المطهره. البته ولی یه بشری هم مثل شما، هیچ فرق نمی کنه، از خود شما هم هستن، من انفسکم، درسته؟ ولی خب یه نکته اساسی تر رو نباید نهیده گرفت که من مگه یه سوال جدی، این هم مگه نور حقیقت محمدیه که باش همه چیز عالم درسته، چطور ممکنه چیزی از عالم از اون غایب بشه و حقیقتی درش متجلی تام نباشه، بخواد حالا تازه بخواد تجلی پیدا کنه، کمالاتی نداشته باشه و بعدم بخواد صاحبه کمالاتی بشه باشه. اینا همه سوالاتی که در مورد همه انبیا، در مورد حضرت رسول اکرم، در مورد اهل بیت ما داریم. باید مناسبت بین قوس نزول و سعود رو تعریف کنیم. اینا بحث عرفانیه دیگه، بقیه نمیتونن اینا رو حل کنن، فقط زاغای عرفانی که میتونن اونا حل کنن. تفاوت بین انواع اقسام، مثلا تفاوت بین وحی و مشاهده و اینا رو هر تحلیل نمیتونه بگه، تحلیل عرفانی که فقط میتونه بگه. اینا هر کدومشون با اون یکی دیگه، تفاوت بین شهود کشف تامی که تو شریعت شهود میشه با حقیقت و حقایق دیگه، اینا با هم دیگه تفاوتی داره که خب تنها دانشی که شما دارید در حال حاضر که به شکل بشری اینا رو بتونه بفهمه دانش عرفان نظریه. لذا قوس نزول و سعود هم که اساسا توی فلسفه تا حدی وارد شده دیگه، بیشتر بحث عرفانیه. سوال شما اونجاست که ما الان این منظومه عقیدتی خب بالاخره چجوری ادبه؟ اصلا ادبه نباید داشته باشه، این ادبه قش غلطه، همه رو باید تعدیل برد و ما ادراکم غلطه، همه چیزو پیغمبر میدونه. میان تو متن میبینیم نه آقا پیغمبر هیچ چیزی نمیدونه. ما خیلی در مورد انبیا قبل غیرت که نداریم، میگه مثلا حضرت یعقوب نمیدونه. خب به پیغمبر اکرم که میرسه که نباید بگی نمیدونه. خب باز میرسه میبینه یه جایی نمیدونه واقعا. توری کرد دیگه، باید نجبوری توجیه کنه دیگه. یه جایی هم همین توری هم باز جور نمیدونه، بنیست یکم سیره بخونیم یا بنیم مثلا قرآن تو خود متن قرآن، شواهد موجود توی متن قرآن، روایت خود ما. نه نمیدونم، من نمیدونم، منتظرم وحی بیاد بین تا بدونم. باز اینجا خود سوالم پیش من میگه یه دفعه من کل قرآن به پیغمبر نازل نشده، این دفعه دوم بوده. خب پیغمبر دفعه قبلش میدونسته که
واضحه.
آها فراموش کرده بوده. آها نه سوال بعدن باز این بحث میشه. دفعه اون نزول دفعه قرآن با نزول تدریجی چه فرقی داشته؟ لا تعجل بالقرآن من قبل ان یغلا الیک. اینجا تا معلومه دیگه، یک دفعه اومده ولی بعد وایسی تا یک بار یک باره بر قلب جاری شده، ولی بعد وایسی مورد به مورد فرشته وحی بیاد نازل بشه. خب یعنی چی؟ اصلا نیاز به وحی نداره. پس شما اینو بگو، نیاز به مشاهده نداره، همه چیز براش مکشوفه، نیاز به کشف نداره. نه این تصویری که ما داریم از حقیقت مادی عالم و اینا یه تصویر خیلی خیلی سره است، اینقدر سره نیست، خیلی پیچیده تر از این حرف هست. دنیا این روایت که چیز دیگه داره میگه ادبه ثم فوزه. ادبه هم منظور مشخصه دیگه.
نه
آه؟ ادب به هم معنی عرفی که شما دارید دیگه، یه چیزی ادب میکنه دیگه، اولش این ادبو نداشه بعدن ادبش میکنه. و نبی مؤدب میشه به اینجایی که میرسه که لعلا خلق نظیم، قبلش لعلا خلق نظیم نبوده، بعدش شده. و بعد این که میرسه به این رتبه فهم بدا
این که تنافی نداره، یعنی ایشون نداشته چیزایی رو روش که اصلا اینجا که داره دیگه، بعد از اون نیاز
نداره دیگه، یعنی اصلا نیاز به وحی ممکن خودش میتونه بره جلو.
یعنی
این روایت
با اون سوال
تنافی
نداره.
چرا؟ سوال اصلا این که اصلا ادبن از اول ادب داشت، از اول همه احکام برش مکشوف بود.
اول یعنی چی؟
اول کی؟ از اول خلقتش فی المهد.
سوال قبل از اصلا چیز ممکن باشه، قبلش تشکیل نطفه ممکن هر داره ادبه یه نشانی هست قبلش تشکیل نطفه هست ممکن هر داره.
قبل تشکیل نطفه که عدمه معنی نمیده،
عدمهش که فقط بزنگی میگه که پدری باید خرکش باشه
اصلا خرکش غیر خرکش. بابا عدمه منظور اینه، میگه خلقه درسته بعد خلق کرد، یک باره هم خلق کرد. تو حالا شما اگه عدمه رو معناشو هر جور تصور کنی، چه تو هر او عالم چه تو این عالم، اول نداشه بعدن داره. ولی ما تصویرمون از حقیقت محمدی اینه که اصلا اول از بران خدا اینو خلق کرد، همه چیزو داشت. ما اگه ممکن، یعنی نمیگه که یه چیزی رو درست کرد بعد اینو هی پرورشش داد تا رسید به این نقطه. پرورش نداره، یه دفعه اصلا خدا با این همه عالمو خلق کرد. اگه یه چیزی دیگه خلق کرده باز باید بگید با چی اینو ادامه داد تربیتشو. نه اون قوس نزولی که دست نزنیم بهش، چون اون باید یک بار صاحب همه حقایق عالم باشه. یعنی اسم اعظم خدا که اللهه، این الله باید بیاد توی عالم اعیان ثابته. ما یه عالم اسماء و صفات داریم که تو سوق ربوبی بعد از خود ذات، مقام ذات، ما یه مقامی داریم که اسماء تجلی تعیون اول و تعیون ثانی. تعیون اول حالا در موردش حرف نمیزنیم، تعیون ثانی هم که همیشه همین اسماء و صفات. بعد از اسماء و صفات شما اعیان ثابته داریم، اون عین ثابت خوده. حالا شما از اون نقطه این ثابت که حقیقت محمدیه هست، بعضی میگن این میاد اصلا کلن توی اون میرسه تا تعیون ثانی، که حالا اینو بحث بگذاریم. من تا تعیون اول و دوم نمیخوام بس کنم، عمدتا تقریر عمومی رو میخوام بگم که میشه تو تعیون ثانی رتبه اول که تجلی اسم جامع الله، بعد بقیه اسما با اون، و بعد از اونم دیگه با نفس رحمانی کل عالم تجلیات شکل میگیره، میشه عالم خلق. این حقیقت محمدی است که تو کدوم رتبه است؟ هنوز تو سوق ربوبیه، هنوز از عالم خدا خارج نشدیم، وارد عالم مخلوقات نشدیم که اونجا قرار میگیرن. اصلا این حقیقت ادبه مربوط به مقام عالم کائناته. شما یه نبی داری که یه نوره، ولی یه پدیده مادی هم داری که این پدیده مادی رشد میکنه دیگه، خیلی طبیعیه که رشد میکنه. بچه هست دیگه، روز اول نطفه هست، میاد تبدیل میشه به آدمیزاد، میاد متولد میشه، میاد حرف زدن یاد میگیره، بزرگ میشه، یه کاره رو بلد نیست یاد میگیره، بله از بقیه توانمندتر باقی، ولی آدم معمولیه دیگه. معمولی به این معنی که آدمه. اسمت باز برمیگرده به این معنی که ملک مسدد داره دیگه، ملک مسدد داره که تسدیدش میکنه، از همون کودکی هم هست. ولی اشتباه به معنی این که گناه بکنه نه، ولی به معنی این که یه چیزی رو نبینه خطا بکنه، به جایی که بزنه مثلا اونجا یکیش 10 تا تیر زده 6 تاش بخوره این و 4 تاش بخوره یه طرف دیگه، ممکنه بخواد میتونه ولی نمیخواد. چون مثلا این ممونه که آقای کهنت طرف، مثال آقا مثال خوبی هم نیست، بعد طرف یه کلید توربو داره اینو بزنه هر کاری عدستش اینو نمیزنه، چون قطع قاعده اینه اون کسی که این کلیدو بهت داده گفته
هر جایی
نزن، یه جای خاصی اگه اشکال نداره با خاصی بزن، تا اصلا ادب شده که بعد این اجازه رو میدن. اگه ادب نشده یه آدم بی ادب بره هر لحظه به لحظه از چشم برداخی تا از همه چیزش استفاده میکنه، اون اصلا حق نداره تو اون کسی که آن را هر کسی اطراح هر کی را اسرار حق آموختن دندان دهانش دوختن، فقط هم دوختن دهان نیست، اصلا این آدم اصلا نگاه نمیکنه، نمیبینه، چشش هم بالا نمیاره، اراده هم نمیکنه که آقا من تیول عرض دارم پس حسن کلن با تیول عرض برم سر کلاس با تیول عرض میانم، این نیست که به اراده خود نبی اکرم میتونه اراده کنه که صبر نکنه، ولی نمیکنه که ما داریم. من فهم میکنم خیلی از این چیزی که صدوق میگه درسته، هیچ مشکلی هم ندارم، میتونسته باشه، هیچ تعارضی نداره، چون اصلا داریم از میه حضرت داره، حتی روایت داریم میره حضرت یعقوب میپرسه حضرت یعقوب که آقا تو که بوی یوسف رو میشنیدی چطور قبلش ندیده بودیش، چطور نمیدونسته کجاست؟ درسته طبق آیه قرآن دیگه چی میگه حضرت یعقوب؟ انی لعشت ویسه لو لعن تو فندون، اگه نگی که آقا اینم بود دوباره دیونه بازی داره در میانه، اگه این حرف رو نزنید من ریه یوسف رو دارم میشنم. از کجا ریه یوسف رو میشنم؟ چیزی رفتش نمیرسه که تازه بوی یوسف هم نبوده، اینا هیچ چیزی از یوسف همراه خودشو نرسن که، اینا رفتن ملاقاتی کردن با یوسف. میگه اینجا دیگه ادبیات فارسی ادبیاتیه که به شدت عرفانیه و درگیر با همین سوالات کلامیه دیگه، یکی از سوالات همینه، همین چیزی که ما میپرسیم سوالات دیروز عالم هم بوده دیگه، گهی بر طارم اعلی نشینم گهی هم پشت پای خود ندیم. خب این حرفی که شما داریم میزنی شعره، ولی این نشان دهنده یک تأمل عرفانیه که چطوری ممکنه این اتفاق بیفته. خب پس ادبه حل شد دیگه، الان از نظر نظری برای دوستان اولا اگه حل نشه غلط کردی، حل نشه باید بشه دیگه چون روایت داری. خب یعنی چی غلط کردی؟ یعنی چه غلط کردی دیگه؟ اشتباه داری فکر میکنی، باید فکرتو تصحیح کنی، روایت داره میگه ادبه، این یک دونه هم نیست تا دلت بخواد روایت داریم که میگه ادبه، پس معلومه اشتباه داری فکر میکنی، تصحیح کن فکر کردن تو، انقدر فکر کنین تا مسئله برات حل بشه. ادبه تأدیب هم داریم، البته من عرض کردم دو تا داریم. شما تو قوس نزول وقتی که پدیده رو شکل میدیم، خیلی از حقایق عالم میاد از عالم بالا دارایی رو پیدا میکنه، میاد تجلی پیدا میکنه روی زمین، تجلی که پیدا میکنه عالم ماده و عالم دنیا عالم استعداده. امام حسین علیه السلام یک تجلی تام داره که این تجلی تام کی به تمامیت خودش میرسه؟ ظهر عاشورا هنگام شهادت حضرت، این دیگه میشه ته تجلی این حقیقت تام. بله یعنی میرسه دیگه اون ظرفیتی که تو قوس نزول تو این حقیقت تو این اسم متجلی شده بود، روز اولی که حضرت به دنیا اومده بود که توی اون عالم بود، توی این عالم که نشده بود، نیومده بودن اون. توی این عالم باید بیاد، بیاد، بیاد جلو، بیاد جلو، تا هی تجلی روی تجلی، تعین روی تعین، لبس بعد لبس بیاد، اینو برسونه به اون نقطه تجلی تام. یعنی اون جایی که حالا مسدد چیه؟ مسدد ملکیه، درسته، ولی این داره هی تنزل میده اون حقیقت اون عالمشو. این که میگن آقا جون از همون اول میگم الستو ربکم الاعلی قالوا بلا، خب یکی بلاشو خوب گفته، یکی کم گفته، یکی زیاد گفته، در حال تعین بخشیه به اون تعینی ما. بعد دیگه جبر شد دیگه، دیگه شما اشرافه جبر خیلی بگید تا خیلی چیزه دیگه. نسبتش کی معلوم میشه؟ که شما رابطه بین قدس نزول و قدس صعود درک بکنید. قدس نزول و صعود مربوط به دو زمان مشخص نیست که بگه آقا تا پریروز خدا اینا رو معلوم که از امروز گفت خب بسم الله الرحمن الرحیم کلید شروع عالم من زدم. اصلا عالم و زمان یک پدیده بگین مادیه. شما قبل زمانی با زمانه، اون فراتر از زمانه. شما فرا زمان داری و زمانمند داری. زمانمند یه پدیده مادی. خب اون پدیده که زمانمنده بخواد در مقابل پدیده غیر زمانمند در نظر بگیری، باید کل فیلمشو چیکار کنی؟ فیلم دیدین دیگه فیلمو چجوریه؟ حتی شما ندیدین. اون باید اون نسل دو نسل قبل از شما احتمالاً دیده. این فرمای فیلمای آپاراتی قبلا بود روی این حلقه‌های بزرگ. بعد عکس 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 بود. اینو که نه باز که می‌کردین مثلا یه فیلم بروسلی رو اگه میدادن از این شما همینجور باز که میکردی باید فکر کنم این از طبقه پایین تا بالا نه اولی جوار بیشتر میرفتی میامدی این فیلمه تمام نمیشد، کلا فیلم نیم ساعته، حلقه های بزرگ همش عکسه پشت سر هم. شما فرض این عکس رو باز کنم، این فیلمه رو باز بکنم، برای اون کسی که مشرف به زمانه قبل و بعد معنا، بعدش هم حاضره، قبلش هم حاضره، همه پیشش حاضره. مثل اون کسی که این فیلم منشوره پیشش، کتاب اقرا کتابه که کفا به نفس که علیکه حسیبا. اون روز چیه؟ اون روز روزیه که همه حقایق منشوره. منشوره یعنی چی؟ یعنی این متویه نیست که هی جمعش میکنه، مثل اینکه آه اینجا این فیلم رو یه جایی داره حلقه جمع میکنه. مطمئنه نیست چیه؟ این فیلم رو باز کردن، زمان رو باز کردن، شما همه شو داریم میبینیم. اون پدیده ای که ما حالا شما اگر که بیایی توی زمان، خب این پدیده باید با استعداد هی چی بشه؟ هی فعلیت پیدا کنه، هی بالفعل بشه، هی بالفعل بشه. و انبیا هم مثل ما اومدن روی زمین و دارن چی کار میکنن؟ فعلیت میبخشن. چرا؟ چون قرار یک حقیقتی روی زمین محقق بشه. خب اینجایی که شما میگه خب خود خدا میومد روی زمین، نه خدا میگه من اصلا تو وارد زمان نمیتونم بشم و بخوام اینجا یه نماینده میذارم، یه نماینده ای که هر کی اون رد بکنه من رد، خدا روی زمین میشه. این که این عالم کلا تجلی منه، این که هیچی، ولی نماینده تو همین عالم هم من نماینده میخوام. این نماینده چه کار میکنه؟ این نماینده داره اصلا کلا روح این صورت میشه. فصل اول فصل آدمی، ابن عربی اینجا توضیح میده روح این صورت یعنی چی هست. این صورت، صورت همه چیز هست، همه حقایق توش هست، ولی روح نداره. چطوری این خلیفه الهی و این ولی خدا روح این عالمه؟ این نداشته بشه یک قالب و جسم بیروحه، این میشه روح کل عالم ها. رفقا خیلی حرف مهمیه، اون نبی روح کله، این روح درخت و شجر و محجر و همه چی، کل این عالمیان و کل این و کل جامعه انسانی و آینه غیر مجلوبه بوده. خب بگذاریم کنار، این میشه شأن نبی و خلیفه خدا و این شمونات رو میتوالی بهش و اصلا اینا میشن شموناتش. حالا اون باز دوباره توی میاد یک نسبتی پیدا میکنه با اون حقیقت متصلش در قوس نزول، لذا میشه شأنش. وگرنه به یک نگاه سعودی بخوای نگاه بکنی باید برسه به این نقطه. خب تا اینجا شما، بنابراین الان ما امروز یه بحث دیگر رو هم پس تموم کردیم، نقطه سرخط، و اون مسئله چی بود؟ رابطه بین
قوس نزول و قوس صعود. قوس صعود از کجا شروع میشه؟ از ابتدا در عالم دنیا. از یک استعدادی که میاد توی عالم دنیا به فعلیت میرسه.
نزول مگه فعلیت نداشت؟ داشت دوباره
و چیزی
دوباره
فعلیت داشت؟ اون یکی اندماجیه هیچیه؟
تصویر.
اون حقیقتی که تو تعیان ثانیه و تو عین ثابته یک حقیقت اندماجیه. حقیقت تفسیری باید اینجا شکل بگیره. مثلا تفاوت اسما حقیقت. مثلا شما تو عالم عقل یک حقیقت رو درک می‌کنی. این چیزی که تو عالم عقل درک کردی بخواد بیاد تو عالم مثال حالا تفصیل پیدا می‌کنه. این تفصیل و جوهرش رو بگیری همون چیزی که تو عقل چیز بیشتری نیست جوهرش. ولی یه تفاصیلی داره کنه رفته خود همینو یک مقدار تعیناتی بهش بخشیدی. ممیزاتی بهش دادی. و همینطور یه چیزی که تو عالم خیال و مثاله وقتی میاد روی زمین تفاصیلی پیدا میکنه.
این رو در
واقع
اون عالم
میشه. آره. شما شاید سوال انتیم چون اصلا چی نیازی به تفاصیل؟ همون اندماش که داره دیگه. اینا دیگه همین سوالی که بعد از خدا بپرسی. و خدا هم توضیح داده ها. کن تو کنزن
مخفی
ها. اینا تا اینجا که داریم اینا واسه عرفانی ها. اصلا کلا خدا چه نیازی داره به تجلی؟ اصلا ولی چه آدم بخواه کنه؟ خدا که تام میشه تنهایی هم که نمی کنه.
همیشه میرم البته.
این هیچ گریزی از اون نداره اگه این باشه. خود به خود محقق میشه. دیگه اینجا براده.
یعنی چه خود به خود محقق میتونه؟
دیگه اگر این تفسیر همون اندماج باشه هر تلاشی بوده اونجا اتفاق.
خب سوال اینه که این تفسیر یک ویژگی داره که لبس بعد لبس با یک حرکت جوهری با یک تغییر تدریجی اصلا اساسا با تغییر محقق میشه. عالم عالم انتخاب و اختیار و تغییر و حرکت. یعنی شما اینجا حرکت نداری، فاقد حرکته. همه چیز بالفعل، همه چیز هست. اینجا نه، اینجا بالقوه داری چون استعداد داری، اینجا حرکت داری، اینجا عالم حرکت تغییره. جوهر هم داره تغییر میکنه، همه چی اصلا کلا جوهر باید تغییر بکنه تا حرکت محقق بشه. شما همه مسئله اینه که میخوای جایی تازه حرکت تغییری، حرکت اینجا یه حرکت اختیاریه، باید اختیار باشه، انتخاب باشه. نبی تو باید انتخاب بکنه، وگرنه که اصلا کلا میگه آقا جون خدایا روز قیامت خدا ما بگه خدا بر ما احتجاج بکنه، ما بر خدا احتجاج میکنیم که چی؟ اینو اصلا انتخاب نکرده بود که من داشتم انتخاب میکردم، نبی تو که انتخاب نمیکرد. درسته یا نه؟ شوخه غلطه. چون اگه اینطوری بخوای بگی بعد بگی منم انتخاب نکردم، اونم انتخاب نکرد، هیچ کدومون انتخاب نکردیم. چرا؟ چون همه همون اینو ثابت داشتیم. در این حال که خودت دورتی تو خودت انتخاب کردی یا نه؟ میگی وجدان بخوام بکنم بینی و بالله خودم انتخاب کردم، ولی به اون اصل عقلیه نگاه میکنم اون دال برای اینکه من انتخاب نکردم. نه میگه اصلا کلا قاعده این بود، اون حقیقت نزولش تو این عالم به اختیار خودته. اساسا اون تو به اختیار خودت، اونجا این عین ثابت به اختیار خودت داره محقق میشه. یعنی تحققی که تو به اختیار خودت داری اینجا محقق میکنه اونجا شده عین ثابته. چون گفتم اینجا تو قالب زمانی، اونجا که تو قالب زمان نیست. این حقیقت باز حقیقت همونه.
اینجا هم تو قالب زمان
بریم. مثل اینه که آقا یه پدیده ایه
حقیقتمون تو قالب زمان.
تو میتونی بیای بیرون، میتونی بیای بیرون بری، البته تا جایی نمیتونی بری. به این ثابت کسی که برسه دیگه خیلی رفته بالا. شما میتونی بیای تا عالم مثال خودت یکم فراتر ببینی چه غلطی کردی، چه کار خوبی کردی. میتونی یه ذره بیای بالاتر استشمامی از عقل داشته باشی، شهود عقلی بکنی. حالا اونایی که اهل
تجلیات ویژند و به مقامات بالا رسیدند و میگن آه اینا بلد کلیه دارن، اینا یه بویی کشیدن از کدوم عالم؟ عالم سقع ربوبی. بو کشیدن کجا؟ اشراف بر کل اون عالم کجا؟ مثل کسی که یه بار اومده رو کره زمین میگه من زمین رو میشناسم، با یه کسی که کاملا همه جزئیات عالم زمین و جوامع انسانی و ارتباطات موجود توی این عالم با همه جزئیات جغرافیا و همه چیزش میدونه، این دو تا تلقیه دیگه. اون عارفی که میبینیم یه تجلی کرده میگه من به مقام چی رسیدم؟ فنا رسیدم. اون فقط یه بویی کشیده از اون عالم. نبی اکرم مسلط به همه کوچه پس کوچه های اینجا، میگه امیرالمومنین چی میگه؟ من به راه های آسمان آشناترم تا این راه های زمین. من که راه زمین رو نشناسم، من راه زمین که خیلی خوب میشناسم، اونجا رو خیلی بهتر میشناسم، چون اونجا خیلی تو کوچه پس کوچه هاش رفتم. ما اصلا کوچه پس کوچه تصور نداریم در مورد ما. یه بویی اگه خدا عنایت بکنه یه بویی کشیدیم، یه عالمی هست، کوچه داره پس کوچه داره، از اون چیزا حس نمی‌کنیم. با یه شهر طرفیم، با جزئیاتی داره، فروشگاه داره، مثال دارم می‌زنم، محله‌های مختلف دارن، چون اصل حیات، چون در حال حیات تو عالم. ولی این آدمی که اصلا کلا حیات، من که ملول گشتمی از نفس فرشتگان، یعنی کلا من تو عالمم، مثلا خستم شدم اونقدر فرشته‌ها دارن نفس می‌زنن، خب از اینم خسته شدم، یعنی حوصله فرشته‌ها هم دیگه ندارم، حوصله فرشته‌ها هم دیگه ندارم. من اصلا بخوام قال و مقال عالمی میکشم از برای تو، دارم فقط اینجا تحمل میکنم که بیام، چون تو گفتی بکش، من اشکال ندارم قال و مقال عالم که نفس فرشته‌هاش که شرط کنم، قال و مقال عالم هم میکشم. حال اینه، خب وضعیت تحولی یک پدیده در عالم تغییر، در عالم ماده، اتفاقاتی که داره توی عالم ماده میفته که اساساً حرکته. شما در مورد پدیده های عالم مادی و دنیا نمیتونه حرف بزنه مگر بگی بسم الله الرحمن الرحیم. چه تغییری از کجا به کجا؟ شریعت بخواد انسان از یک جا به یک جای دیگه برسونه، از کجا به کجا بخواد برسونه؟ مگر انسان چه ویژگی روش های تغییر انسان چیه؟ اساساً چه چیزهایی باعث تغییر انسان میشه؟ چه چیزهایی؟ یا کنید پدید خارج از ماهیت اصلا نمیتونید سخنی در مورد پدیده های عالم بزنید. اما تلقی درست، حالا ماهیت که اصلا یه تصور ذهنی در مورد شما داریم، باید بدونید با چه وجودی طرفی این وجوده، چون اگه تلقی عمیقی از این بخواید داشته باشی باید بدونید اسم و صفات الهی رو راه باز کنید برای اینکه اسم و صفات بیاد جاری بشه. چجوری جاری اسم و صفات جاری میشه تو این عالم؟ خب عرفان داره اینا رو میگه دیگه. فلسفه اگه بخواد خوب بفهمه باید بتونه زبونش باز بشه برای اینجور حرف زدن. تا وقتی که ادبیاتش ادبیات وجودی نشه این اتفاق نمیفته. شما بتونید خدا رو بیاری وسط تحلیل کردن همه اتفاقات و بتونید نشون بدید با تجلی از مصطفی داره همه اتفاقات توی عالم میفته. چجوری داره یک اسم میاد؟ چجوری یواش 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 بارون نگاه کن. میگه بارون رحمت الهیه. همین الان اگه به ما گفته بودن این عالم آقا این قوم الان آب نداره چیکار می‌کردیم رفقا؟ یک شلنگ بزرگ می‌دادن از اون بالا به ما؟ نه، کل این شهر دار و نداره چه چی؟ جدا به ما میگن آقا این تلکرم به ما بدن از این بالا، یه دفعه همه آبا رو از اون مخزن خالی می‌کنیم. آب آب کم داره، آب کی رو بفرست؟ بفرست بره رحمت خدا. این یا کن دونه دونه چقدر با لطافت دونه 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 داره میاد آروم میخوره رو زمین بدونی که حس بکنی. این تجلیه. و نگاه کنی تجلی وقتی که میاد تو این عالم هویت یا جنس عالم پیدا میکنه، میگه لطیف دیگه، لطیف علی اطلاق. بابا این لطافت باید بیاد هی یواش یواش ترجمه بشه. این ترجمه خیلی مهمه. شما حس میگیری باهاش وقتی میگن لطافت، حق، رحمت، اصلا حسی نداری در مقابلش. باید یواش یواش این رحمت رو بچشی 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 تا توسعه پیدا بکنه این وجود. بنابراین شما با یه موجود زمینی طرفی و این موجود زمینی خلیفه میخواد. خلیفه چرا؟ اینی جاعل فی الارض خلیفه. گفتم خود خدا برای چی نیاد رو زمین؟ اصلا قابلیت اینو نداره. اجل خدا من شأنش باید خلیفه بذاره. خلیفه یعنی چی؟ باید امورات چیکار کنی؟ طب من لازم بیام بگم تعیین تکلیف بکنم، یکی خودش میسپارم، خودش هم تعیین تکلیف میکنه، هم کار میبره جلو، نماینده منم هست، ادبش هم کردم، همون کاری که من بخوام بکنم اون میکنه.
خیلی فرق میکنه.
آه چه فرق میکنه؟
شما حالی بودی دو را کرده خوندی، سو را کرده خوندی، چرا خود بودی سو را کرده خوندی، چرا زن صحبت کردی، کلن موازار میکردی؟
نه همین الان شما مثال شده من دوباره آقا پس این بحث عرفانی تموم شد، ما وارد بحث مدیریتی باید بشیم از اینجا چون رهبری اجتماعی دیگه. خب باشه پس نیا کنیم این بحث اول من یکی نقطه سر خط بزنم. اون بحث قبلی، بحث اول که تموم شد، بحث اول چی بود؟ بحث اصولی بود. اهل سنت چی میگن؟ ما چی میگیم؟ بحث مناسبت احکام بدایی و غیر بدایی و غیره و غیره. من پای تخته نمیشم بریم، احساس من یک چیزی پای تخته نمیمیسم تو زنی دوستان؟ نمیمونه. خب بابا بلند شد. بحث دوم بحث تکوینی این پدیده بود که رفتیم تو عرفان نظری بحث کردیم نسبت قوس نزول و صعود و بعدش اومدیم وارد بحث فلسفه شدیم فعلیت و استعداد و حرکت و غیره و غیره. این یه دور کلا از عرفان و فلسفه و اصول و غیره و غیره یه جلسه بحث الان از اینجا بعدش بحث رهبری مدیریت یه جلسه بعد در موردش بحث صحبت بکنیم که آقا شما تا اینجا میرسی به خلافت درسته؟ اینجا میفهمی که انی جاعل فی الارض خلیفه خلیفه یعنی چی؟ نیاز دیگه. آیا حسن زاده میگه خب آقا خلیفه درسته قانونشو خودش نمیاره، قانونشو خدا بده، خلیفه چیکار بکنه؟
اجرا
کنه. من جلسه باید بعد اثبات بکنم که آقا اینه بیشه باید اجازه قانونگذاری به خلیفه بدیم، ولی ولم نباید بکنی. خلیفه باید اجازه قانونگذاری داشته باشه. هر چی اینجا گفتی در مورد بلدفقی هم میتونه بگیم رفقا، اما به همون نسبت باز دوباره میاد پایین. یعنی شأن قانونگذاری از شأن اجرا به این صراحت و صراح نمیتونه جدا بشه. حالا به چه خصوصا اونجایی که مناسبت بین خداوند و رسول اکرم است. حالا این سوال جلسه بعد بپرسین که من میتونم جوابتون رو بدم. الان بپرسین من دیگه نمیتونم. تعدیب
تدریجی
دیگه. آدمی
که
کمالش
تنگیده یه سری
افعال
از
حقیقتش به این علاوه سوال بسته داره. آها هر بستگی داره دیگه. مثلا شما یک کسی رو ادب کردی تا یه نقطه این تا همونجا، از یک جایی به بعد اصلا به اجازه بهش نمیدی. طبیعیه. آقا یه نفر رو ادب کردی، آمادش کردی برای اداره کردن امورات مالی یک مجموعه، یکی رو ادب کردی، آماده کردی برای امور اداریه، میگه از سطح مالی به سطحی رسید که بحث حقوقی هم میشه به اشتباه. هر چقدر که ادب شد